22 و 24 هجری قمری در شهر آمل واقع در شمال ایران چشم به جهان گشود و با توجه به هوش سرشاری که داشت بسیار زود مقدمات علوم را در آن شهر فرا گرفت و از 12 سالگی به تشویق پدر برای کسب علم و دانش بیشتر راهی سفر شد. ری، بغداد، شام، مصر از جمله شهرهایی است که طبری در پی فراگیری دانش مدتی در استادان طبریش حدیث تکمیل می‌کرد، شاگردانی نیز تربیت نمود و آثار گرانقدر خود از جمله تاریخ و تفسیر قرآن مجید را تألیف کرد. ابو جعفر محمد ابن جریر طبری در پایان روز شنبه 26 شوال سال 310 هجری قمری در بغداد درگذشت و او را در روز یک شنبه در خانه‌اش به خاک سپردند. دوستان گرامی، یکی دیگر از آثار بسیار ارزشمند طبری تفسیری است که او بر قرآن مجید نوشته است. تفسیر طبری یکی از کهن‌ترین و مهمترین تفاسیر جامع در حوزه فرهنگ و معارف اسلامی است. این اثر در میان محققان به عنوان مجموعه‌ای گسترده و انتقادی از روایات مستند تفسیری شناخته شده است. طبری در مقدمه تاریخ خود از کتاب تفسیرش با عنوان جامع البیان عن تأویل آی القرآن نام برده است، اما خود اثر اشاره‌ای به آن نکرده است. به همین دلیل نام واقعی اثر هیچگاه کاربردی رایج نیافته و این اثر با نام مؤلف شناخته می شود و به تفسیر طبری معروف شده است. تاریخ دقیقی از زمان آغاز کار مؤلف برای تألیف این اثر در دست نیست. تنها دو گزارش در منابع وجود دارد که یکی به املای بخشی از کتاب در سال 270 هجری قمری برابر با 882 میلادی اشاره کرده و دیگری املای کل اثر را میان سالهای 283 تا 290 هجری قمری برابر با 896 تا 903 میلادی از سوی طبری به شاگردانش ذکر کرده است. بر اساس این اقوال می توان نتیجه گرفت که احتمالاً بخش‌های مختلف کتاب در طول یک دوره زمانی طولانی در قالب املا شکل گرفته و سپس محتوای اثر به مرور توسعه یافته است و در پایان توسط مؤلف و یا شاگردان او صورت نهایی به خود گرفته است. یاقوت هموی و پاره‌ای از مورخان گفتند که طبری در ابتدا می‌خواسته دانش تفسیری خود را در 30,000 ورق بر شاگردانش املا کند، اما هنگامی که با اکراه آنان روبرو می‌شود پس از اظهار تأسف آن را در 3,000 ورق کوتاه کرده است. این سخن به حجمی که امروز ما از این اثر در دست داریم بسیار نزدیک است. هرچند گزارش حجم اولیه تفسیر به آن میزان که در منابع آمده ممکن است اغراق‌آمیز باشد، اما چون این گزارش هایی نشان از نگاه جامعه طبری به مسئله تفسیر قرآن دارد. به باور محققان همزمان با نگارش این اثر که در بغداد و در اواخر سده سوم هجری قمری صورت گرفت، تاریخ تفسیر به دوره کلاسیک خود گام نهاد. در این دوره که دوره توسعه درخشان آثار تفسیری بود، علومی که در دوره‌های پیشین تاریخ تفسیر به عنوان ابزار در خدمت این علم بود، همگی به کار گرفته شد و اصحاب تفسیر با گردآوری آراء پیشینیان و با بهره‌گیری از این علوم به نگارش آثار خود پرداختند. به این ترتیب در این دوره آثاری با حجم بیشتر نسبت به تفاسیر دوره‌های پیشین و در رأس آنها تفسیر طبری آفریده شد. دوستان گرامی، طبری که از جمله فقها و محدثان به نام روزگار خود بود، برای نگارش تفسیر خود تحت تأثیر جریانهای مسند نویسی و سنن نویسی رایج در بغداد آن روزگار، ابتدا آراء گوناگون تفسیری پیشینیان را جمع آوری کرد، اما به صرف گردآوری این روایات بسنده نکرد، بلکه به نقد آنها پرداخت و تلاش کرد که پس از بیان تمامی آراء موجود یک رأی را اختیار کند. او به این ترتیب گفتمان نقد آراء گوناگون و انتخاب یک رأی را وارد کوشش‌های تفسیر نویسی آن روزگار کرد و از این طریق توانست تاریخ تفسیر را وارد جریانی نو سازد. مقایسه معنای دو واژه تأویل و تفسیر در آن دوران نشان می‌دهد که او به سبب پرداختن به نقد روایات و انتخاب یک رأی بود که در نامیدن کتاب خود از واژه تأویل به جای تفسیر استفاده کرده است. از جمله آثار تفسیری پرارزش نگاشته شده در این دوره که همزمان با تفسیر طبری پدید آمدند، میتوان از تفسیر ابن ابی حاتم رازی و ابن منذر نیشابوری نام برد. حجم کاربرد روایات برگرفته از این دو اثر از سوی دیگران، از جمله سیوطی در قرن دهم هجری قمری و ابن کثیر در قرن هشتم هجری قمری، در مقایسه با حجم روایات به کار رفته از تفسیر طبری نشان می‌دهد که این دو اثر از نظر در بردارندگی و شمول روایات تفسیری کمتر از تفسیر طبری نبوده اند. اما از آنجا که احتمالاً از بررسی انتقادی و حسن ترتیب کتاب طبری بهره‌ای نداشتند، هیچگاه مانند آن رواج نیافتند. دوستان گرامی، طبری در تفسیر خود زبان عربی را به عنوان ابزاری لازم در تفسیر آیات قرآنی معرفی کرده است. وی قرآن را کتابی می‌داند که عربی خالص است و بر هفت لهجه از زبان قوم عرب نازل شده است. او در ادامه با تأکید بر برخی روایت‌ها آیات قرآن را از حیث تفسیر پذیری به سه دسته تقسیم کرده است. دسته اول آن دسته از آیات را در بر می‌گیرد که تنها خداوند تفسیر آنها را می‌داند. دسته دوم شامل آیاتی می‌شود که به باور طبری تنها از طریق پیامبر بزرگوار اسلام محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم می‌توان به تفسیر آنها دست یافت. و دسته سوم آن دسته از آیات قرآن مجید است که هر آشنای با زبان عربی می‌تواند آنها را تفسیر کند. طبری در پایان نیز با آوردن روایاتی در نکوهش تفسیر به رأی، راه را بر مفسرین برای تفسیر دسته اول و دوم آیات قرآن می‌بندد. همراهان گرامی، کلود ژیلیو معتقد است که طبری در این کتاب به دنبال ارائه تصویری از راستکیشی اسلامی است. از این رو در مباحث انتقادی خود روی سخن با فرد یا گروه خاصی ندارد. به باور او، از آنجا که طبری در فضای آکنده از مشاجرات کلامی رشد یافته است، تحت تأثیر آن فضا با طرح استدلال‌های کلامی که مقدمات آنها روایت‌هایی است که سراسر کتاب او را فرا گرفته‌اند، به این تصویرسازی می‌پردازد. انتخاب زبان عربی به عنوان ابزار دوم که بر پایه باورهای او زبان قرآن والاترین گونه آن است، به او کمک می‌کند تا سیاق مورد نظرش را بیافریند و پیش‌فرض‌های لازم برای استدلال‌هایش را بیان کند. از همین روست که زبان مهمترین نقش را در تفسیر او بازی می‌کند. به این ترتیب تفسیر او به رغم آن که آکنده از روایات تفسیری است، گونه‌ای ماهیت کلامی به خود گرفته است. دوستان گرامی، به لحظه پایانی گفتار مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی از بخش تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم و تا فرصتی دیگر همگی شما را به خداوند بزرگ و مهربان می سپاریم. در پناه حق پیروز و سربلند باشید و خداوند یار و نگهدارتان.
همراهان گرامی، هم اکنون نو آوری را خواهید شنید.
خلاقیت شکوفتن است، رمز گویایی است.
و حرکت در مسیر بهتر زیستن.
تا فلک را سخت پیش کافیم و
تاریخی نو در اندازیم. نو آوری، کار از رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار نوآوری از بخش تاجیکی صدای خراسان همراه شما هستیم. دعوت میکنیم تا پایان این گفتار با ما باشید. محققان دانشگاه ناتینگهام آزمایش خونی ابداع کردند که با ردیابی آنتیبادی های تولید شده برای مقابله با آنتیژن تومورهای سرطانی میتواند نشانگرهای سرطان سینه را 5 سال زودتر از نشانه‌های بالینی شناسایی کند. محققان مشغول ابداع آزمایشی هستند که واکنش سیستم ایمنی بدن نسبت به مواد تولید شده توسط سلول‌های تومور را شناسایی می‌کند. سلول‌های سرطانی نوعی پروتئین به نام آنتیژن می‌سازند که سبب می‌شود بدن به طور خودکار برای مقابله با آنها آنتی‌بادی بسازد. این محققان متوجه شدند آنتیژن‌های مرتبط با تومورها نشانگرهای قابل قبولی برای ردیابی سرطان هستند. آنها پنل‌هایی از تومورهای مرتبط با آنتیژن‌ها را ابداع کردند که با سرطان سینه ارتباط داشت. هدف محققان آن بود که مشخص شود آیا در نمونه خون‌های دریافتی از بیماران آنتی‌بادی‌های خودکار در برابر آنتیژن‌ها وجود دارد یا خیر. به گفته آنان وجود آنتیبادی ها در برابر آنتیژن های مربوط به تومورهای سرطانی را میتوان 5 سال زودتر از ظهور نشانه های بالینی تومور در بدن بیماران ردیابی کرد. در یک تحقیق اولیه در دانشکده پزشکی دانشگاه ناتینگهام نمونه خون 90 بیمار مبتلا به سرطان سینه جمع‌آوری شد. آنها با نمونه خونهای مربوط به گروه کنترل شامل 90 بیمار سالم مقایسه شدند. جزئیات این تحقیق آزمایشی روی افراد و سلولها در کنفرانس ملی تحقیقات سرطانی در گلاسگو اعلام شد. نتایج این آزمایش نشان داد سرطان سینه دارای آنتیبادی هایی در برابر پنلی از تومورهای حاوی آنتیژن است، در حقیقت پژوهشگران توانستند با شناسایی این آنتیبادی ها در خون سرطان را با دقت قابل قبولی شناسایی کنند. محققان پس از آزمایش‌های مختلف و انجام تحقیقات اعلام کرده‌اند در منطقه‌ای در اتیوپی به نام دالول هیچ گونه حیاتی وجود ندارد. حیات در محیط‌های عجیبی روی زمین از صحرای خشک گرفته تا مناطق یخزده و نقاط بسیار گرم و دریچه‌های ورود مواد سمی در کف اقیانوس وجود دارد. اما دانشمندان مکانی در اتیوپی را کشف کرده اند که حیات به هیچ وجه در آن وجود ندارد. محققان برخلاف تحقیقات قبلی آزمایش‌های متعددی روی این نقطه از زمین انجام دادند و هیچ اثری از حیات حتی میکروارگانیسم‌ها در آن نیافتند. منطقه دالول یکی از عجیب‌ترین محیط‌های زمین است. محیط این منطقه بسیار گرم، شور و اسیدی است. دریاچه های موجود در دالول تا دهانه های آتش فشانی کشیده می شوند که مملو از نمک، گازهای سمی و آبهای جوشان به دلیل فعالیت های هیدروترمال است. حتی تا یه روزهای زمستانی دمای هوا از 113 درجه فارنهایت بیشتر است و پهاش برخی چاله های نمکی و اسیدی منطقه حتی منفی است. به گفته مؤلف ارشد این پژوهش و یکی از محققان مرکز تحقیقات علمی فرانسه، ما نسبت به تحقیقات پیشین نمونه های بیشتری را تحلیل کردیم و به این نتیجه رسیدیم که هیچ گونه حیات میکروبی در این چاله های نمکی، اسیدی و داغ یا در دریاچه های مملو از منیزیم منطقه وجود ندارد. اما خارج از این دریاچه ها اوضاع فرق می کند. تنوع وسیعی از باکتری آرکه هالوفیل که نوعی از میکروارگانیسم‌های اولیه نمک دوست است در صحرا و دره‌های نمکی منطقه هیدروترمال وجود دارد. اما این میکروارگانیسم‌ها در دریاچه‌های هایپراسید و هایپرنمکی و همچنین دریاچه‌های سیاه و زرد دالول وجود ندارد. در این دریاچه‌ها منیزیم وجود دارد. تمام این موارد نشان می‌دهد دلیل پراکندگی میکروبی در منطقه باد و بازدید کنندگان انسانی است. دوستان گرامی، محققان سازمان فضایی اروپا برای نخستین بار صدای عجیبی را ثبت کردند که میدان مغناطیسی زمین هنگام برخورد با ذرات باردار خورشید به وجود می آورد. زمین الهام بخش موسیقی های مختلفی بوده است، اما اکنون به نظر می رسد سیاره خاکی موسیقی خاص خود را دارد. این صدا در حقیقت نسخه صوتی حاله نور خارق العاده است که می توان در نزدیکی قطب‌های زمین و هنگام برخورد ذرات باردار با اتمسفر زمین مشاهده کرد. کارشناسان این صوت قابل شنیدن را ساختند. آنها امواج مغناطیسی تولید شده را تحلیل کردند. در مرحله بعد آنها نتایج به دست آمده از تحلیل را به فرکانسی قابل شنیدن تبدیل کردند و به این ترتیب سر و صدایی عجیب به وجود آمد که شبیه جلوه های ویژه صوتی یک فیلم علمی تخیلی به نظر می رسد. این موسیقی پس از آن شناسایی شد که محققان 4 فضاپیما را به منطقه پیش لرزه میدان مغناطیسی زمین فرستادند. این میدان مغناطیسی رو به خورشید و نخستین بخشی است که تحت تأثیر طوفان‌های خورشیدی قرار می‌گیرد. به طور معمول جریان مداوم ذرات باردار که بادهای خورشیدی را تشکیل می‌دهد سبب می‌شود در منطقه پیش‌لرزه امواج مغناطیسی ساده منتشر شوند. این امواج هنگامی که به صوت تبدیل می‌شوند، صدایی شبیه یک نوت موسیقی را تولید می‌کنند. اما هنگامی که طوفان‌های خورشیدی به زمین برخورد می‌کنند، تأثیر آن بر پیش‌لرزه میدان مغناطیسی سبب ایجاد صوتی با صدای بلند می‌شود که بسیار پیچیده‌تر است. به گفته مؤلف ارشد این پژوهش از دانشگاهی در فنلاند، به نظر می‌رسد که طوفان صدای پیش‌لرزه را تغییر می‌دهد. We'll be right back. دوستان عزیز و ارجمند، به لحظه های پایانی گفتار نوآوری از بخش تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از همراهی شما با این گفتار سپاسگزاریم و تا فرصتی دیگر و برنامه دیگر با شما خداحافظی میکنیم. در پناه حضرت دوست باشید و خداوند یار و نگهدارتان.
دوستان شنونده، همکارانم تکراری نمایش را آماده پخش دارن، بریم که بشنویم.
واحد نمایش صدای خراسان تقدیم میکنن.
سرزمین نور، نوشته سعید آل رسول. داستان علی رضایی. کارگردان جلال مقامی.
پدرمان حاتم طائی بود و سرآمد مردان قبیله تی. دارا بود و بخشنده، مهربان و دستگیر و نوازنده. آوازه کرمش از مرزهای سرزمین عرب درگذشته و جوانمردی او زبانزد همگان شده بود. دست بازی حاتم برای آنکه وی را ندیده بود به قصه میمانست، برای ما اما حقیقتی بود آشنا و خواستنی. افسوس که پدر زود رفت و بعد از او نیز مادرمان. من ماندم و کوهستانی که هر سوی آن خاطره ای از پدر را باز میتابید. من ماندم و تنها برادری که دختری بازمانده از حاتم طائی را میبایست بر سفره بزرگی و بزرگواری می نشاند. ولی دریغ که پسر از پدری چون حاتم اسمی بیش به ارث نبرده بود. پدر اگر نداشت از دیگری می گرفت تا شرمنده نیازمندان نباشد. برادرم اما اگر داشت از دیگران نیز می گرفت تا خود بیش از همه داشته باشد. از آن روز که حاتم قبیله تی نیکخواهان و نیازمندان را در غم خیش سوگوار کرد، برادرم عدی به جانشینی او بزرگ قبیله شد و من دستی تازه بر سر خود یافتم، دستی که همچون دست پدر ابری بود، اما نمانند دست پدر بلکه خشک و بیباران. آن هنگام که سوی مدینه مرا می بردند، همین دست را اگرچه خشک و بیباران به روی سر نداشتم، و خود را چون لحظه از دست دادن پدر تنها و بی پناه می یافتم. این بود که برای برادر دلتنگ شدم، هرچند که بی وفایی او دلم را به تنگ آورد.
صفانه دختر حاتم تایی به ناچار سوی مدینه می رفت و در راه گلمند از جفای برادر بود. همگامان صفانه در این سفر اسیران قبیله تی بودند که به داشتن جوان مردی چون حاتم خود را سرفراز عرب می دیدند. آنان که پس از حاتم دل به سروری پسرش عدی خوش کرده بودند، اینکه او را در کنار خود نمی آفدند. از این رو نگاهی آمیخته به اعتراض به صفانه می کردند و بر سنگینی بار اندوهش می افزودند. مردان و زنان قبیله تیگ از روزگاری پیشتر، چون بسیاری از مردم شبه جزیره اسیر پرستیدن بت‌ها شده بودند بی آنکه خود بدانند. ایشان در دیاری از دل کوهستان بت‌کده‌ای پرداخته بودند و در آن پیکری از سنگ را گرامی می‌داشتند. بت‌خانه خانه بود در کنار خانه های مردم، اما بالاتر از دیگران. پیامبر چندی گذشته از گشایش مکه و فرو ریختن بت‌های کعبه نشین به علی فرمان داد که آن پیکره سنگی را بنگ کوهستان فرو اندازد و بت‌خانه را ویرانه سازد. این بود که علی پیشا پیش گروهی اندک روانه آن دیار شد و آنگاه که فرمان پیامبر آنگونه که باید انجام گرفت، دسته ای اسیر شده در نزاع و نبرد را با خود به مدینه آورد. صفانه از جمله آن اسیران بود.
وامانده از برادر، بی یار و یاور، من نیز از جمله اسیران قبیله بودم که سوی مدینه می رفت. نگاه خیشان و همراهان بر زخمی که من از بیوفایی عدی بر سینه داشتم نمک می پاشید. او با آنکه بزرگ مردم تی بود همه را واگذاشته و گریخته بود، حتی مرا که خواهرش بودم و پناهی جز او نداشتم.
نه خواهرم صفانه، اگر تو را واگذاشتم و گریختم از روی جفا نبود. خود می دانی که تو برای من یادگار رفتگان هستی و عزیزترین بازماندگان. اما آن روز هنگام صبح که سپاه مسلمانان بتخانه را به ناگهان در میان گرفت، برای من چه چاره مانده بود جز فرار؟ آیا آنان که ماندند و دست به شمشیر بردند چیزی جز به اسارت نصیب گرفتند؟
آری برادرم عدی، راست میگویی که یورش ایشان فرصت را از همه ما گرفت. اما تو پیش از آمدن مسلمانان قصد فرار کرده بودی، مگر نه اون که از چندی پیش به غلامانت فرموده بودی که راه کوهستان را بپایند؟ مگر نه اون که شتران راهوار خود را مهیای سفری دور نگاه داشته بودی؟ چگونه شد که با خود همسر و فرزندانت را بردی، مرا اما با دیگران باقی گذاشتی؟ آیا بر این کار نامی جز جفا میتوان نهاد؟
عدی بزرگ قبیله تی سوی شام گریخت و خواهر را با دیگران تنها گذاشت. او نمانند مردم خود مردی مسیحی بود که بت پرستی را ننگ می شمرد. از این رو دیگران را با بت و بتخانه رها کرد و خود به سرزمین شام رهسپار شد تا دین و مرامش را از حادثه در امان بدارد. هنوز چندی از رفتن او نرفته بود که روزی بر درگاه خانه او در شام شطوری زانو به زمین گذاشت و از محملی که بران بود بانوی قدم به خاک خانه نهاد، بانوی که عدی را برادر می‌خواند.
خواهرم صفانه، نمیدانی که از دیدارت چه مایه به شوق آمدم. اینک بگو که چگونه از اسارت مسلمانان گریختی. بگو چگونه شد که به شام رسیدی.
ما اسیران را به مدینه بردند و نزدیک مسجد مسلمانان در خانه ای جا دادند. هر بار که پیامبر ایشان از بر این خانه می گذشت تا در مسجد به نماز بیستد، من بر راه او می نشستم و می گفتم ای پیامبر خدا، پدرم لباس مرگ به تن کرده است و برادرم دور از من است، پس بر من منت گذار و نیکی کن. پیامبر هر بار چیزی نمی گفت و می رفت تا سرانجام روزی به اشاره علی با پیامبر همان گفتم که پیش از آن گفته بودم. این بار پیامبر گفت
تو را به زادگاهت باز می‌گردانم. شتاب مکن تا آن زمان که کار سفر انجام گیرد.
به این وعده پیامبر دل بستم و شادمان شدم. اما وقتی تو به شام آمده بودی، بازگشت من به زادگاهم ثمری جز آزردگی نمی‌داشت. پس روزی که کاروانی از بازرگانان از مدینه به این سو می آمد، من نزد پیامبر رفتم و از او اجازه سفر خواستم برای آمدن به شام. او با من مهربانی کرد، مرکبی به من بخشید و توشه راهم داد به قدری که دختر حاتم را شرمسار نیکوکاری خود کرد. این شد که به شام آمدم تا از نور وجود او شام زندگانی تو را روشنایی ببخشم.
او را چگونه دیدی خواهر؟ آیا اگر من نیز نمی گریختم سرنوشتی چون تو پیدا می کردم؟
پیامبر مسلمانان را مردی بخشنده یافتم و خوشخو. اگر او به راستی فرستاده پروردگار باشد، هر لحظه دوستی با او غنیمتی است گرانبها، و اگر چنین نباشد، دوستی با او بی زیان است و لذت بخش.
گفته خواهر عدی را غرقه دریای فکر کرد. او به راستی از چه گریخته بود؟
خواهرم را پدر بارها به خردمندی ستوده بود. آنچه او می گفت جز حقیقت نبود. ننگ فرار بر پشت و گرده من سنگینی می کرد و آزارم می داد. من خود نمی دانستم که از چه گریخته بودم. ما مردمی بودیم زندانی دیوار کوهستان، نه در گذار ره گذران، نه هم نشین شهر نشینان، تنها و در خود فرو رفته. از قبیله های اطراف، بیابان نشینان و دیگران شنیده بودیم که پیامبر مسلمانان آیین نیاکان عرب را به سخره گرفته است و همه کس را جز پیروان خود شایسته مرگ می داند. این بود که مرا از او دور کرد و به فکر گریختن انداخت. سرسپردن به فرمان روایی او که سر تا سر حجاز را دربر گرفته بود بر من گران می آمد. پس گریختم تا در مقابل او دست تسلیم بالای سر نگیرم. خواهرم اما می گفت
او یا پیامبر خداست یا فرمان روایی بزرگ. اگر پیامبر باشد به پیروی او باید شتاب کرد، و اگر تنها فرمان روایی بزرگ باشد همراهی با او بهره بسیار دارد.
عدی از گفته خواهر پریشان شد و از کرده خود پشیمان. پس باری اندک برداشت و به راه مدینه راهی شد.
از آن لحظه که آن غلام تیزپا از گذر کوهستان دوان دوان نزد من آمد و از آمدن مسلمانان خبر داد و پرچمهایی که ایشان به شانه ها تکیه داده بودند، اضطرابی در وجودم خانه کرد. اضطرابی که تا مدینه همه جا با من بود. اما آنگاه که خسته و خاکی به مدینه رسیدم همه را از یاد بردم. در مسجد پیامبر مسلمانان را یافتم و با او به صحبت نشستم. نخست از خود گفتم و از پدرم حاتم که اگر این نشانی ها نبود مسافری قبار گرفته چون من هرگز شباهتی به سرکرده تائیان نداشت. او آنگاه که مرا باز شناخت بر جای ایستاد و دستم را به دست گرفت تا مرا به خانه خود برساند. تا خانه اش از مسجد راهی نبود. در انتظار دیدن عمارتی بودم شایسته فرمان روایان، اما خانه او تنها اتاقی بود خالی که اگر زیراندازی داشت از آن مهمان بود. آنچه از این آن پیرامون عیسی مسیح شنیده بودم به خاطرم دوید. گویی از آن که مرا روی فرش نشانده بود و خود روبروی من بر خاک نشسته بود، بوی مسیحایی به مشام می رسید. او آنگاه که مرا خیره خود دید به مهربانی پرسید که ای پسر حاتم، مگر خیش را پیرو به مسیح نمی دانی؟ گفتم آری، اما این را هیچ کس جز خدای من نمی داند. دوباره پرسید پس چرا از اندوخته مردم خود به نفع خیش برداشت می کردی؟ آیا آیین برادرم عیسی این کار تو را روا می دانست؟ این را که گفت در کبیر خشک وجودم چشمه ای را در حال جوشیدن یافتم. بر زبان او آنچه می رفت سراسر حقیقتی بود که رنگ آسمان داشت. او هرچه را در دل سالهای سال پنهان کرده بودم در دم آشکار ساخت و مرا بی خود از خود در دشت تاریک حیرت رها کرد.
برادرم آنگاه که از نزد پیامبر بازگشت، آن نبود که از من و ما و خود گریخته بود. او که به قصد دیدار پادشاهی رفته بود، پیامبری یافت که راه رسمش رنگ آسمانی وحی داشت. پس حلقه پیروی او را به دست خود در گردن گذاشت و با دوستی او میثاقی جاودانه بست.
همراهانی گرامی، کم کم با پایانی برنامه‌های شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان نزدیک می‌شویم. در این لحظه تکراری حکایت آیه‌ها رو می‌شنوید.
حکایات آیه ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما شنوندگان ارجمند برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان. با یکی دیگر از مجموع برنامه‌های حکایات آیه ها از این رادیو در خدمت شما هستیم با موضوع شأن نزول آیات قرآنی. بنده حاتم‌زاده مقدم هستم و افتخار دارم تا دقایقی با شما همراه باشم. دوستان شنونده، عرب جاهلی به دلیل مسافرت‌های طولانی در بیابان و به دلیل حراس و وحشتی که زندگی در صحرا ایجاد می‌کرد، باورهای خاصی داشتند و پدیده‌هایی چون جن، غول، شیاطین و غیره در نظر آنان جایگاه ویژه‌ای داشت. آنها در سفرهای شبانه خود در صحراها و بیابان‌ها و در حین ترس و وحشت جملاتی از قبیل پناه بر سرور و عزیز این بیابان، اعوذ بالسید هذا الوادی را بر زبان جاری می کردند تا به این وسیله به بزرگ و عزیز آن بیابان که به اعتقاد آنها سرپرست جنیان بود پناه برده باشند. برخی از عربهای بادی نشین به وجود خدایان و الهه ها اعتقاد نداشتند، اما به وجود جن کاملا معتقد بودند. به پندار آنها ارواح و اشباح پیوسته در بیابانها، خرابها و سایر اماکن وجود داشتند و ممکن بود صورت حیوانات مختلفی همچون مار یا خزندگان دیگر را به خود بگیرند. لذا با صراحت میتوان گفت که باور به جن در تمامی شؤون زندگی آنان ریشه دوانده بود. دوستان ارجمند، در باور جاهلی مجنون به معنای جن‌زده است. سران مشرق قریش از همین باورها نهایت استفاده را می بردند و پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم را متهم به جنون می کردند. آنها طرح اتهام جنون را این گونه توجیه می کردند که چون پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم با کلمات ناآشنایی سخن می گوید که در بین مردم عادی معمول نیست، از این رو مانند افراد جن‌زده است که سخنان ناآشنا بر زبان می رانند. آنان حالات خاصی مانند دگرگونی رنگ صورت و گاهی عرقهای درشتی که در هنگام نزول وحی بر صورت ایشان می نشست را دستمایه اتهام خود قرار می دادند، در حالی که خود به خوبی به دروغ خود واقف بودند و می دانستند که سخنان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نه تنها سخنانی بی ربط و غیر منطقی نیست، بلکه کاملا عقلانی و خردمندانه است. آیات 52 و 53 سوره شریف زاریات برای دلداری پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم و مؤمنان در مقابله با توطئه مشرکان می فرماید:
بسم الله الرحمن الرحیم، كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون.
بدین سان هیچ فرستاده‌ای از جانب خدا به سوی کسانی که پیش از اینان بودند نیامد، مگر اینکه گاه گفتند او جادوگر است و گاه گفتند او مجنون است. آیا این اقوام یک دیگر را به این گونه داوری ناحق در برابر پیامبرشان سفارش کرده بودند؟ نه، بلکه همه آنها گروهی یاغی و سرکش بودند و این یاوه‌گویی‌ها محصول سرکشی و یاوه‌گری آنان بود. خداوند متعال در این آیه از پیامبر و حبیب خود رفع نگرانی نموده و می‌فرماید: غم و اندوه به خود راه مده و بر استقامت و پایداری و صبر و شکیبایی خود بیفزا، که این گونه گفته ها و نسبت های بی اساس همیشه در برابر مردان حق بوده است. این چنین افرادی آنچنان هماهنگ و یک نواخت عمل می کنند که گویی همگی بر ماورای تاریخ مجلسی تشکیل داده و به مشاوره نشسته و به یک دیگر توصیه نمودند که انبیا را عموماً متهم به سحر و جنون کنند تا همواره از نفوذ اعتبار آنها در توده مردم کاسته شود. اما از آنجا که عناد و لجبازی قوم کافر بر پیامبر بیش از پیش شده بود، برای تسلی و دلداری بیشتر حبیبش پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم در آیه 54 سوره شریفه زاریات می‌فرماید:
فتول عنهم فما انت بملوم.
بنابراین از این سبک مغزان باطلگو روی بکردان که تو اتمام حجت کردی و شایسته سرزنش نیستی. یعنی اگر مردم دعوت تو را اجابت نمی کنند و مانند امتهای گذشته که پیامبر خود را ساحر و مجنون می خواندند، تو را نیز اینچنین می خوانند و دعوت تو در آنان اثر نگذاشته، روی از آنان برگردان و با آنان مجادله مکن که حق را با آنان بقبولانی، چرا که تو معجزه را به ایشان نشان داده و حجت را بر آنان تمام کرده ای.
تنزیل من حکیم حمید.
کتاب نور، کتاب معرفت، کتاب نجات، کتاب سلامت، کتاب رشد و تعالی، کتاب قرب به خدا.
این قرآن دین لطیف
همینی که قرآن رو تو جیبمون بگذاریم کافی است؟ این که در هنگام سفر از زیر قرآن رد بشیم کافی است؟ اینی که ما در جلسه تلاوت قرآن شرکت کنیم کافی است؟ اینی که حتی قرآن رو با صدای خوش تلاوت کنیم یا اون تلاوت رو بشنویم و از اون لذت ببریم کافی است؟ یک چیز دیگری لازم داره، او چیست؟
افلا یتدبرون القرآن،
تدبر در قرآن است.
و انه لکتاب عزیز لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه.
قرآن همه چیز ما.
انه لقرآن کریم.
خیلی فاصله داریم، باید پیش بریم.
تنزیل من حکیم حمید.
دوستان عزیز، همچنان با برنامه حکایات آیه ها از رادیو تاجیکی صدای خراسان با شما همراه هستیم. این برنامه هر دوشنبه صبح و تکرار آن هر چهارشنبه شب تقدیم شما عزیزان می شود. اگر فرصت نکردید برنامه ما را بشنوید، کافیست به سایت خبرگزاری پارس تودی بخش تاجیکی با آدرس www.parstoday.ir تاجیکی سری بزنید و این برنامه رو از بخش تولیدات رادیو سایت دریافت کنید. دوستان عزیز، همچنان با برنامه حکایات آیه‌ها از رادیو تاجیکی صدای خراسان با شما همراه هستیم. هنگامی که خداوند به پیامبرش فرمود از آنان روی بگردان، همه نگران شدند. مسلمانان یقین کرده بودند که خشم الهی کافران را در بر گرفته و عذابشان حتمی است، پس باید برای نجات خود چاره‌ای بیندیشند. نگرانی آنها به جا بود، چون کافران برای بیرون راندن پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم از صحنه هر دروغ تهمتی را به پیامبر نسبت می‌دادند و روح طغیانگرشان در برابر نصیحت‌های پیامبر تسلیم نمی‌شد. حال دستور خدا برای رویگردانی پیامبر از کافران برای مسلمانان پرخطر به نظر می‌آمد. به همین سبب همه اندوهگین شده بودند و می‌پنداشتند که این اتمام حجت و آخرین سخن در برابر مشرکان است. بنابراین وحی آسمانی قطع می‌شود و عذاب الهی به زودی فرا می‌رسد و همه را در بر می‌گیرد. ولی چیزی نگذشت که آیه 55 سوره شریف زاریات نازل شد و به پیامبر دستور داد پیوسته مسلمان را اندر زد، چرا که برای مؤمنان سود بخش است.
و ذکر فإن الذکرا تنفع المؤمنین.
و پیوسته یادآوری کن و پنده با آنها را پیگیر باش، چرا که تذکر و اندرز برای مؤمنان سودمند است. دوستان عزیز، آیه 55 سوره شریف زاریات به این حقیقت اشاره دارد که همواره دلهای آماده در انتظار سخنان حق است. اگر گروهی به مخالفت در برابر آن برخاستند، گروهی دیگر از جان و دل مشتاق آنند و گفتار دلنشین قرآن مانند سخنان حق که از دهان فرستادگان الهی و جانشینان پاک آنها خارج می شود، تأثیر خود را در جان آنان می گذارد. مانند کشاورزی که مشغول بذرافشانی است، اگر بذرهای او به روی سنگ ها بریزد، مسلماً بارور نخواهد شد. اگر روی قشرهای نازک خاک که در زیر آن سنگ های سخت و محکم قرار دارد دیخته شود، بذرها جوانه‌ای می زنند. اما چون محل کافی برای پیشرفت ریشه ها موجود نیست، به زودی می خشکند و از بین می روند. اگر هم روی خاکی بریزد که عمق زیادی دارد ولی در لابلای آن بذرها علفهای هرزه مزاحم موجود است، این بذرها نمو می کند و ریشه می دواند، ولی به زودی خارها و علف هرزه ها بر آنان می پیچند و آنها را خفه می کنند. اما اگر روی خاکهایی بریزد که هم عمیق باشد و هم مزاحم نداشته باشد، چیزی نمی گذرد که جوانه می زنند، شاخ و برگ می آورند، تنومند و پربار می شوند. سخنان حق که از دهان انبیا و فرستادگان الهی و جانشینان معصوم آنها خارج می شود، همانند این بذرهاست. دلهایی که چون سنگ سخت و محکم است، هرگز آنها را نمی پذیرد. و دلهایی که نرمش ضعیف و کمی دارد، موقتاً می پذیرد، سپس آن را بیرون می افکند. تنها دلهایی سخنان این پیشوایان بزرگ را می پذیرد و پرورش می دهد و بارور می کند که روح حقجویی و حق طلبی بر آن حاکم است و آن دلها تنها به مؤمنان اختصاص دارد. آری فذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، بند و اندرز ده که مؤمنان را فایده می بخشد. خب دوستان عزیز، از اینکه با یکی دیگر از مجموع برنامه حکایات آیه ها با ما همراه بودید از شما بسیار سپاسگزاریم و تا یک برنامه دیگر همه شما را به خداوند بزرگ منان می سپارم. خداوند یار و نگهدارتان عزیزان.
همراهانی همیشگی و هوادارانی برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان، در همین جا وقتی جدا شده برنامه‌های ما و پایان می‌رسد. بسیار سپاسگزارم که وقت گذاشتید و تا پایان برنامه‌ها ما رو همراهی کردید. همه شما رو به خدای یکتا می‌سپارم. خداوند یار و نگهدارتان.
تو بشنو این صدا تا زنده باشی. رادیو ایران یک صدا.
سلام، معصومه پور